بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
مسئله رو در مورد اتحاد عالم و معلوم گفتیم که مقصود اتحاد وجود عالم با وجود معلوم به ذات است. اون هم نه از باب این که اتحاد اثنین است، دو موجود بودن سپس با هم متحد شدن، بلکه از این باب که نفس چون در حرکت جوهری است و از مرتبه ضعف به کمال میرسد، در ابتدا به قوه است نسبت به کمالات، سپس به مرتبه فعلیت میرسد. این نفسی که در مرتبه قوه است و سپس به فعلیت میرسد، این نحوه وجود ضعیف که کامل میشود، این وجود با همون کمالی که براش حاصل میشه متحد است. این موجود با کمال بعدی که براش میاد متحد. مشهور میگوین این کمالی که براش میاد صفت عارض بر اوست. ملا سرزا میگوید این کمالی که میاد موجود به وجود خودشه، عین وجودشه. پس اگر اصالت وجود و حرکت جوهری معلوم باشد و اثبات شده باشد، این که نفس بالقوه ضعیف از مرتبه ضعف به کمال میرسد و وجود کمالی که به او افاضه شده از ناحیه عقل مجرد متحد با خود همین موجود میشود، امر واضحی است. دو تا نکته اینجا تو بحث امروز داریم. یکی این که درجات و مقامات نفس رو اول بگیم تا این مطلب بخواد واضح بشه که دقیقا مقصود ما چیه، و دوم دلیلش. بین فلاسفه این مطلب مورد اتفاقه که نفس انسان به ما هو انسان، این قید رو باید دقت کنیم، انسان به ما هو انسان، یعنی انسان از اون جهت که انسان است، نه از اون جهت که حیوان است، نه از اون جهت که جسم است. انسان از اون جهت که جسم است قوای جسمانی داره، تعلق به بدن جسمانی داره. از اون جهت که حیوان است ویژگی های حیوانی، حس، حرکت ارادی، ادراکات وهمی، ادراکات خیالی و حسی دارد. اینا ویژگی های مرتبه حیوانی است. وقتی که فیلسوف میگوید نفس ناطقه انسانی، یعنی خصوص مرتبه انسان از اون جهت که انسان است و مرتبه عاقله است، این در حقیقت ذات انسانه، نه بدن ظاهری و یا حتی ادراکات خیالی و حسی و وهمی. اینها ملاک و معیار انسانیت نیست، چون اینها مشترک با حیوانه. فصل ممیز یعنی چیزی که این نوع را از انواع دیگر جدا کند. تفاوت و اختلاف در اعراض ظاهری که مثلا بدن انسان به این نحو است، بدن گوسفند، بدن شیر، بدن ماهی و عقاب به نحو دیگری است، اینها همه در حد اعراضه. حالا اعراض لازم مثلا اینا موجب اختلاف ذاتی نمی شود. ادراکات حسی و خیالی و وهمی هم موجب این نمیشه که انسان از حیوان جدا باشد، اختلاف ذاتی نداره، اختلاف صنفی دارد. یعنی صنف ادراکات وهمی و خیالی با صنف ادراکات وهمی و خیالی حیوانات متفاوته، همونطور که بین باز خود حیوانات هم همینطورن. شما مثلا یک توتی را، یک سگ را، از این حیوانات کامل که قابل تعلیمن، میتونید اونقدر وهم و خیالش را قوی کنید که کارهایی را انجام بدهد بر اساس همون تربیتی که شده و وهم و خیالش قوی شده. اما مثلا یک مگس را نمیتونید چیکاری بکنید، او به تعلیم در نمیاد. یک مار به اون نحوهی که سگ میشه تعلیمش داد نمیشه کارش کرد. پس خود حیوانات با اینکه در اصل وهم و خیال غالبا مشترکن، ولی خودشون شدت و ضعف دارن، درجه درجه دارن. حالا یه درجه خیلی شدیدترش در انسان هست، ولی اختلاف ذاتی نیست. فصل ممیز از نظر فلسفه برای نوع انسان نفس ناطقه است، یعنی مرتبه عاقله که ادراک عقلی داشته باشد، و الا انسان بالقوه است، حیوان بالفعل است. فلاسفه میگن این مرتبه نفس ناطقه 4 درجه دارد. اولین مرتبه نفس ناطقه عقل هیولانی است، یعنی مرتبه ای که از تمام صور معقول خالی است، هیچ صورت معقولی ندارد، حتی بدیهیات رو هم نمیشناسد. توجه هم بکنید، وقتی میگیم مرتبه نفس، مرتبه عقل هیولانی، ذهنتون به یک نوزاد و کودک نرود که فکر کنید نوزاد یعنی مرتبه عقل هیولانیه. نوزاد که هنوز حیوان بالفعل هم نیست، اون چون در ادراکات حسی و وهمی و خیالیش به فعلیت نرسیده، هنوز در خیلی از اونها بالقوه است. عقل هیولانی یعنی اون مرتبه نفس ناطقه فاقد معانی معقول باشد، اگرچه ممکن است در علوم دیگر خیلی هم دانشمند باشه، چون علوم دیگه با قوه وهم و خیال ادراک می شود. پس مرتبه عقل هیولانی یعنی بالقوه بودن در مرتبه ادراکات معقول، نه اینکه هیچ ادراک وهمی و خیالی نداشته باشد. غالب انسان ها همینطوری هستند. غالب انسان ها در مرتبه عقل بالقوه و عقل هیولانی هستند. درک و شناختی که از خدا و ملائکه هم دارن، درک و شناخت معقول نیست، موهوم و متخیل است. پس مرتبه عقل هیولانی میشه مرتبه ای که نفس فاقد معانی معقول است علل اطلاق، اما قابلیت دارد که این معانی براش حاصل بشه، پس میشه عقل بالقوه محض. مرتبه دوم عقل بالملکه است، یعنی مرتبه ای که در این مرتبه نفس ناطقه حقایق بدیهیات را و اولیات معقول را میفهمد، بدیهیات عقلی را میفهمد. این میشه عقل بالملکه. اگر بعد از این مرتبه با ترکیب این بدیهیات به استنتاج و استخراج و استنباط معانی نظری معقول رسید، از اینجا وارد مرحله عقل بالفعل شده است. پس در مرحله عقل بالفعل از همون اولین درجهش نفس ناطقه با استفاده از اون بدیهیاتی که داره به ادراک نظریات و اکتساب اونها میپردازد. عقل بالفعل درجاتی دارد الا ماشاءالله، بستگی داره که چه میزان این عقل به فعلیت رسیده باشه. ممکنه کسی اندکی از معقولات رو شناخته باشه، ممکنه کسی بیشتر شناخته باشه. بالاترین مرتبه عقل بالفعل که تمام حقایق معقول برای او ملکه شده است و برایش حاضر است، دیگه نیازی به کسب جدید ندارد، این مرتبه عقل مستفاده. از نظر فیلسوف مراتب نفس ناطقه انسانی اینه. پس اونها اصلا مرتبه حیوانیت را جزء انسان به حساب نمی آورن. اون میگن اون مرتبه حیوانیه، اون جزء انسان نیست. انسان یعنی نفس ناطقه. نفس ناطقه هم ابتدا بالقوه است، عقل هیولانی، بعد با توجه و تأمل بدیهیات رو میفهمد به نحو معقول، و سپس عقل بالفعل با درجاتش، اون آخرین مرحلهش عقل مستفاد. این که گفتیم نفس ناطقه در مرتبه عقل هیولانی بالقوه است نسبت به معانی معقول، یک شباهتی با هیولای مادی پیدا می کند. شما واژه هیولا رو غالبا به کار بردید برای اشاره به هیولای عنصری، یعنی این ماده‌ای که در عالم طبیعت ما می‌شناسیم. وضع اول هیولا اینه دیگه. چرا پس به نفس در مرتبه عقل هیولانی این تعبیر رو اطلاق کردن؟ اون که مجرد است، هیولانی نیست، اصلا ماده نیست. وجه این که آمدن به نفس ناطقه بالقوه گفتن عقل هیولانی اینه که هیولا و مادت المواد در ذات خودش جوهری است فاقد هر گونه فعلیت، اما میتواند صورتهای مادی را بپذیرد، محل قرار بگیرد برای صور. پس ماده در مرتبه اول صورت نداره، در ذات خودش صورت نداره، اما میتونه صورت بگیره و البته هیچگاه هم بدون صورت نخواهد بود. شما در خارج زمانی نمیرسید به یک زمان و یک مکانی که بگیم این دیگه هیولای ناب و هیولای خالص است، ماده صرف است و هیچ صورتی و هیچ فعلیتی با او نیست. این محاله. هیچگاه هیولای عنصری از صورتها جدا و منفک نمی شود، همونطور که صور عنصری هم هیچگاه بدون هیولا نیستن، همیشه با همه. اما اگه ما جداش میکنیم، یعنی با تحلیل عقلی جداش میکنیم، نه اینکه در خارج مادی و طبیعت یا در گذر زمان به گذشته برگردیم که این از هم جدا بشن، جدا شدنی نیست. اما بالاخره عقل میفهمد، ذهن ما وقتی تأمل میکنه در موجودات طبیعی و مادی، همونطور که مثلا میفهمه که اصل حقیقت جسم غیر از اعراضشه، اما معناش اینست که شما اعراض میتونید از جسم جدا کنید، بگید این قسمت اعراضشه، این تیکه دیگرش هم اصل ذاتشه. این اصل ذات با اعراض در هم آمیختن، ولی عقل میاد اینا رو از هم جدا میکنه، میگه اصل ذات جسم غیر از اعراضشه، ولی به معنی انفکاک اونها در خارج نیست که مثل که کتاب و ورقه ورقه میتونی بکنی، بعد بیا اعراض هم یه گوشه بذاری، اصل ذات جسم رو هم یه گوشه ای. این با تحلیل عقله. کذالک عقل با تحلیل میفهمد که هر موجود مادی یه جهت قوه و پذیرش داره، قابلیت داره برای پذیرش چیزی، پذیرش فعلیتی، یه جنبه فعلیت هم که داره. این جنبه فعلیتش میشه صورت، اون جنبه پذیرش و قابلیتش رو میگیم هیولا و ماده. شباهت نفس ناطقه در مرتبه عقل هیولانی با هیولای عنصری در اینه که هر دو جوهر بالقوه‌اند که قابل کسب فعلیتند، منتها نفس ناطقه جوهر بالقوه مجردی است که معانی معقول را میتواند کسب کند، هیولای عنصری جوهری است که صور مادی را و صور طبیعی را کسب میکنه و بهش عارض میشه. اما چون در اصل این قابلیت و پذیرش صورت که میتونن فعلیت جدید بپذیرن مشابهن، به اون عقل، به نفس ناطقه هم در مرتبه‌ای که فاقد فعلیت هاست بهش گفتن عقل هیولانی. پس مقصود اینه که او بالفعل نیست، نه اینکه هیولانی به معنی مادی و عنصری باشد. این وجه اشتراک در مقام لفظ و به کار بردن این لفظ مشترک بین این دو موجود. خب حالا بیایم در همین هیولای عنصری تأمل بکنیم. یه نظری بود، از گذشته هم بود، بعد ملا سر هم تقریر و تأکیدش کرد که ماده و صورت در وجود طبیعی خارجی با هم متحدن، یعنی به یک وجود موجودن. شما وقتی به یه موجود مادی اشاره میکنید، مثلا میگید این میز، یعنی قوه و قابلیت داره که مثلا خاکستر بشه، قوه داره که چوب خاک بشه، قوه داره که آتش و دود بشود. همین قابلیت های گوناگون است که برش هست. خب آیا میتوانید شما این قوه رو در این جسم از وجود خود جسم جدا کنید؟ معنا میده که بگیم این قوه خاکستر شدن مثلا یه چیز است، جداش کنیم از اصل ذات این چوب. معلومه که این قابل تصور نیست. وقتی به این موجود اشاره میکنید، تمام این موجود این قابلیت و قوه رو دارد به عین همین وجود. پس گفتن که وجود ماده و وجود صورت در واقع وجود واحد است، یعنی وجودی است که دو جنبه دارد، یه جنبه نقص داره بهش میگیم ماده، یه جنبه کمال و شرافتی داره بهش میگیم صورت. پس وجود دو جنبه است، دو جهتی است، ولی نه اینکه دو تا موجود مغایر مباین باشن، یه موجود به نام ماده و هیولا، یه موجود دیگری که جدای از اوست به نام صورت، بلکه ماده و صورت به وجود واحد موجودن. همونطور که مثلا جوهر با اعراضش به وجود واحد موجوده، نه اینکه اعراض برای خودشون وجود داشته باشن، جوهر هم برای خودش وجود داشته باشد. در مرحله وجود اینا به وجود واحد موجودن، ماده و صورت هم همینطور. یکی از استدلال‌ها که برای اثبات اتحاد عالم معلوم شده اینه که میگن چطور در هیولای عنصری که مرتبهش بسیار نازل است، مجرد نیست، ماده عنصری یعنی هیولای اون عالم عناصر با صور متحد الوجود است، این ماده با اون فعلیت و صورت خودش متحده، به وجود واحد موجود است. از اون طرف نفس رو هم گفتیم که در مقام عقل هیولانی یک ماده و زمینه است برای پذیرش صورتهایی که حاصل میشه براش. پس نفس هم در مرتبه عقل هیولانی به منزله ماده و زمینه است و بستری است که معانی معقول براش حاصل بشه. عقل مجرد ملائکه مقرب به اذن الله این کمال رو بر نفس مستعد بدهد. چطور وقتی عقل مجرد صورت و فعلیت جدید به ماده افاضه می کند متحد الوجود با ماده می شود، با اینکه عنصری است، از سنخ عالم طبیعت است. خب در مجردات که این اولاست که وقتی کمال و فعلیت را اون ملک مقرب به نفس ناطقه مستعد داد، این کمالی افاضه شده با این ذات نفس بالقوه متحد الوجود بشود. یعنی اگر شما اتحاد ماده و صورت رو در عالم عناصر پذیرفتید، به طریق اولا اتحاد ماده معقولات را با صور معقول در مجردات باید بپذیرید، چون اونا به وحدت و فعلیت نزدیکترن. عناصر با در عالم عناصر با اینکه این همه تفرقه و تضاد و کثرت است، ولی ماده و صورت به وجود واحد موجودن. پس به طریق اولا در نفس مجرد مادهش و صورتش، یعنی مرتبه نفس هیولانی، عقل هیولانی با صورتهایی که بهش افاضه میشه باید متحد الوجود باشه. حالا این یک دلیله، دلایل دیگه هم هست. این حاصله عرض کنم که قسمت اول ایشون از فرمایشش معلومه. یه نکته ای داره به عنوان مؤید بر اتحاد ماده و صورت، اتحاد عاقل و معقول یا عالم و معلوم. میگه که ذهن در مقابل عین است، یعنی وجود ذهنی در مقابل وجود عین است، این معلومه. منتها وقتی میگیم مقابل یعنی در احکام یه مشابهتی با هم دارن، در بعضی احکام مشابه هم، همونطور که وجود خارجی مراتب دارد، وجود ذهنی هم مراتب داره. مرتبه وجود محسوسات با مرتبه وجود معقولات یکیه، قطعا متفاوت. در وجود خارجی وقتی مثلا میگیم جبرئیل یک موجود است در خارج، عقل اول موجودی است در خارج، یا به جای خارج ممکن بگیم عین در اعیان، من و شما هم موجوداتی هستیم در خارج و در اعیان، زمین و آسمان هم همینطور. الان توی تعبیر دقت کنید ببینید واقعا معناش چیه. وقتی میگیم جبرئیل مثلا موجودی است در خارج در عین، به حسب ظاهر داریم رابطه ظرف و مظروف به کار میگیریم، یعنی از نظر لفظی همونطور که گفتیم مثلا آب در کوزه است، میگیم جبرئیل در خارج است. وقتی میگی آب در کوزه است، یعنی کوزه ظرف است برای آب، و اگه آب هم نباشد کوزه خودش یک چیزی هست. اما آیا وقتی میگیم جبرئیل در خارج وجود دارد، یعنی خارج مثل یک ظرف است که جبرئیل رفته این خلع را و این خارج را، این فضای موهوم را پر کرده است، آیا معناش اینه؟ یا معناش اینه که وقتی میگیم جبرئیل در خارج است، نه اینکه خارج مثل ظرف باشه جبرئیل مظروفش، بلکه یعنی مرتبه ای از مراتب خارجیت، مرتبه ای از مراتب عینیت است. پس رابطه عین با موجود عینی مثل رابطه ظرف و مظروف نیست، بلکه موجود خارجی عینی هر کدومش یعنی یک مرتبه از خارج. اصلا خارج یعنی همین موجودات. این موجودات هر کدومشون یه مرتبه از مراتب واقعیتن. به جای عین شما بگید واقعیت، بگیم واقعا جبرئیل هست، جبرئیل در واقعیت وجود دارد. وقتی میگی جبرئیل در واقعیت وجود داره، یعنی واقعیت یک ظرف جبرئیل رفته داخل واقعیت، یا نه جبرئیل یک مرتبه از مراتب واقعیت است. خب عقل سلیم ادراک میکنه که وقتی میگیم جبرئیل در واقعیت وجود داره، مقصودمون رابطه ظرف و مظروف نیست که بگید واقعیت یه چیزیست و جبرئیل اون تو رو پر کرده. یا اگه میگیم خدا در واقعیت وجود دارد، خدا در خارج وجود دارد، در مقابل کسی که میگه نه خدا مثلا امر ذهنیه خرافه، میگیم نه خدا در خارج وجود داره، یعنی آیا خارج ظرفی است که خدا خارج رو پر کرده است؟ یا مقصود اینه که اصلا یک مرتبه و یک نحوه از خارجیت و واقعیت، یک مرتبه از اعیان وجود خداوند است، یه مرتبه دیگر از خارج و واقعیت وجود جبرئیل است، یه مرتبه دیگر از واقعیت و خارجیت وجود زمین است. پس رابطه این اشیاء با واقعیت، وجود خارجی، عین، هر تعبیری میخواید بگید، رابطه ظرف و مظروف مثل آب و کوزه نیست، بلکه مقصود اینه که اینها درجات و مراتب عین و واقعیت و خارجن. تا اینجا واضح؟ بفهم. حالا چه پایین تر چه بالاتر، نه مرتبه به معنای مکان نیست که شما در یک مکانی بالا پایین برید.
نه بله متوجه هستم، مثلا من مثال انسان بدم که از یک مرتبه زمانی خواهد سمت کمال بره، این مرتبهش همینطوری به صورت سعودی بالا بیره.
خب بله،
این که فرمودید مثل یک ظرفی نیست که ما بگیم اون محیط ظرف رو پر کرده، این که ما بگیم از یک مرتبه خارج میشه و به مرتبه بالاتری میره، خب همین باز به ذهن تصور میشه.
خب بله، ذهن وقتی اونس داره با این معانی محسوس و صورتهای حسی اینجوری، ولی شما در بحث فلسفه همواره باید اون لوازمی که از اونس به عالم طبیعت تبادر میکنه به ذهنتون، اینا رو تجرید کنید، اینا رو کنار بگذارید. بالا رفتن در مرتبه یعنی استکمال وجودی، یعنی کمال جدید پیدا کردن، که اون کمال رو از ناحیه عقل مجرد به اذن الله و ملائکه به اذن الله به انسان میرسه. این بالا رفتن مرتبه به این معناست، یعنی کامل شدن. در حقیقت ذات خودش هم کامل میشه، خود اصل ذات کامل میشه. خب همین سخن که ما در مورد عین گفتیم، که مثلا عقل اول، خداوند، جبرئیل، من، شما، زمین، هر موجودی که اشاره کنید، وقتی میگیم در خارج و در واقعیت است، یعنی مرتبه ای از مراتب واقعیت و خارج است، مرتبه ای از مراتب عین است. عین این سخن در مورد ذهنم هست. وقتی میگیم مثلا صور محسوس در ذهن است، صورت خیالی در ذهن است، صورت معقول در ذهن است، ذهن را مثل یک ظرف خالی تصور نباید بکنید که این صور اون ذهن را پر کرده است، مثل آبی که این کوزه را و ظرفش را پر میکنه، بلکه هر صورت علمیه‌ای که برای انسان حاصل شد، یعنی خود اون صورت یک مرتبه از مراتب ذهنه، که انه یک گسترش این ذهن پیدا کرده است، یک توسعه و تکاملی پیدا کرده است. پس موجود ذهنی در تعبیر میگیم در ذهن، همونطور که برای خارج هم میگیم در خارج، ولی در واقع معناش چیه؟ معناش که این موجود خارجی مرتبه از خارج است، عین همون مرتبه هم هست، موجود ذهنی، معانی ذهنی، معانی معقول یا موهوم یا صور حسی و خیالی، اینا هم هر کدوم مرتبه از مراتب ذهنن. پس بین ذهن و صور علمیش تغایر نیست که مثل ظرف و مظروف باشه، اگرچه ما در تعبیرات رایجی که به کار میگیریم اینجوری تعبیر میکنیم، ولی اگر به دقت عقلی توجه کنیم این مسامحه هست. عرفن و عوام همین حرفا رو میزنن که مثلا ذهنشو از چی پر کرده، ولی در واقع این پر کردن به معنای ظرف و مظروف نیست، بلکه به معنای اینه که نفسشو در چه جهتی داره تکامل میدهد. داره در صور وهمی تکامل پیدا میکنه، در مرتبه صور عقلی، معانی عقلی تکامل پیدا میکنه و هاکذا. خب وقتی که هر صورت علمیه ای مرتبه از مراتب ذهن است، یعنی متحد الوجود با ذهن است دیگه، یعنی نه که دو موجود باشن. پس این هم مؤید اون مسئله اتحاد عالم و معلوم است. یکی دو تا نکته جزئی داره که در متن میگه. وحدتها ای وحدت صورت المعقولت به ذاته معاقلن مقولتون و معتقدتون لفرفوریوس. وحدت صورت معقول به ذات، این اشاره به همون که گفتیم، اون شش عنوانی که گفتیم، از هم جدا کنید شش عنوان رو. مقصود ما از اتحاد عاقل و معقول یعنی صورت معقوله به ذات با عاقلش و عالمش به لحاظ وجودی متحدن. این که اتحاد عاقل و معقول، وحدت صورت معقوله با عاقل، این وحدت مقولتون، مقول اینجا به معنی مقوله به معنی یعنی گفته شده و اعتقاد است، از قول به معنی اعتقاده، یعنی مقول و معتقد برای فرفوریوسه. فرفوریوس همش اعتقادی داره که حالا کی ایشون؟ الذی هو من اعظم المشائین. دلیلی که ما برش اعتماد میکنیم، یعنی من سبزواری بر چه دلیلی اعتماد میکنم برای این مسئله اتحاد عاقل و معقول؟ والمعتمد فی اثبات مطلبهی ما نقل عن اسکندر من باب اتحاد المادت و سوره. یکی دیگه از فلاسفه مشیایی اسکندر افرودیسیست، ایشون یک مطلبی دارد، اون هم از همین اتباع ارسطوه که گفته ما دو صورت با هم متحدن در عالم طبیعت، به وجود واحد موجودن. اون چه که معتمد ما در اثبات مطلب فرفوریوس در مورد اتحاد عاقل و معقول است، ریشه و دلیل مورد اعتماد ما، اون چیزی است که از اسکندر افرودیسی نقل شده از باب اتحاد ماده و صورت. او گفته ماده و صورت در عالم طبیعت متحد الوجودن، با اینکه وجودشون خیلی ضعیفه، به کثرت نزدیکن، به تفرقه نزدیکن. خب میگیم همین مطلب شما در مورد نفس که اجرا کنید، نفس هم در مرتبه عقل هیولانی ماده و زمینه معقولاته، به منزله ماده است برای معقولاتی که میخواد کسب کنه، پس باید به طریق اولا متحد با اونا باشه. فإن النفس فی مقام العقل الهیولانی مادة المعقولات و هی صور له. نفس در مقام عقل هیولانی ماده و زمینه معقولات است، یعنی نفس ناطقه بالقوه بستری است که بر این بستر باید معانی معقول وارد بشود. و هیه یعنی معقولات صور للعقل الهیولانی، صورت ها یعنی فعلیت های او هست. اون که از بیرون نگفتم، ملا سر را یه دلیلی آورده بوده برای اتحاد عاقل و معقول، معروف است به دلیل تزایف. گفته چون عاقل و معقول با هم متضایفینن، از این راه اثبات اتحادش خواسته بکنه. ایشون میگه من این دلیل قبول ندارم. خب فقط همین مقدار ایشون میگوید و دیگه اصلا وارد بحث نمیشه دیگه. حالا نمیگفت بهتر بود، اگر میخوای بگی خب کامل دلیل بگو، اشکالت هم بگو دیگه. و اما مسلک التضایف الذي سلكه صدر المتالهين في المشائر وغيره لاثبات هذا المطلب فغير تام لما ذكرنا في تعاليق الاسفار. راه تزایفی که ملا صدا در کتاب مشاعر و سایر آثار رفته بر اثبات اتحاد آل معلوم، این نظر ما تام نیست که اشکالشو در تعلیق اسفار گفتیم. و مما یؤید ذلک المطلب هو ان الموجود فی الذهن فی الخارجه و الموجود فی الذهن توامان یرتزعان بلبن واحد. از مؤیدات همین مطلب این است که موجود در خارج و موجود در ذهن اینا توأم با همن، که انه مثل دو قلوی هستن که از یک مادر شیر خوردن. فکما ان معنى الموجود فی العین ليس ان العین شیء و زید الموجود فيه شیء آخر که ظرف و المظروف. همون گونه که معنای موجود در خارج موجود در عین، معناش این نیست که اون عین و خارج یه چیزی است و زیدی هم که در خارج موجوده یه چیز دیگری مثل ظرف مظروف، بل معناه ان وجوده نفس العینیه و انه مرتبه من مراتب العین. معناش اینه که وجود زید مثلا خود عینیت است، خود عین خارجیت است، مرتبی از مراتب عین خارج است. فکذلک لیس معنا الموجود فی الذهن ان الذهن ای نفس ناطقه شیئون. ذهن یعنی همون نفس ناطقه دیگه، جنبه ادراکی نفس ناطقه بهش میگیم ذهن. پس وقتی میگیم ذهن یعنی خودم از جهت که میفهمم، اون جهت فهم رو میگیم. پس ذهن یعنی همون نفس ناطقه ای که اهل فهم است. معنای موجود در ذهن این نیست که ذهن و نفس ناطقه یه چیز است و ذالک الموجود فیها شیئون آخر، که دو شی باشن، دو موجود باشن، رابطه شون مثل ظرف و مظروف باشه. بل المرادو انهو مرتبتون من مراتب نفس. یعنی این صور علمیه در واقع مراتب خود نفس هم. هرچه که انسان در ذهنش دارد و کس می کند از صورتها محسوس یا خیالی و از معانی موهوم یا معقول، همه اینها در واقع شاکله نفس او و حقیقت وجودی او رو تشکیل داده. حالا بعضی از این چیزهایی که کسب کرده براش ملکه می شود، بعضیاش به نحو حال برای او هست، حال هم نراتب داره. بعضی حالا هست که مثل یه خطور خاطر میاد و می رود، بعضی هم ممکنه دوام بیشتری داشته باشن. بالاخره ذات انسان همین است. کلا انا خلقناهم مما یعلمون. خیلی ها تصورشون در این آیه شریفه اینه که خداوند فرموده است ما شما رو از چیزی که میدونید خلق کردیم. خب میدونید، میدونید از چی خلق شدید؟ مثلا ذهنش میبه نطفه، خب از نطفه یا از خاک یا هرچی. در آیه شریفه مطلب خیلی دقیق رو میفرماد، دقیقا همین اتحاد عالم معلومه. ما انسان رو همون چیزی که میداند، هر چی که میدونه. تو چی میدونی؟ همون که میدانی همین، خلقت تو همین است، ما تو از همین آفریدیم دیگه. لذا علم انسان و صور علمیش و ملکاتی که حاصل میشود در حقیقت شاکله وجودی اوست. الحمدلله رب العالمین.